مورد نظر هست ناشی از همون منطقه است که این پشه تمایل داره تو اون منطقه از نظر دمای رطوبی زندگی بکنه، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره.
گزارش
حیاتش کس... نیاز به این قضیه داره دیگه.
بله. و حالا یه دین یاران این هستن که میگن نکنه اتفاقی که برای کووید افتاد برای این تب دنگی هم بیفته، واقعا جای نگرانی داره؟
ببینید ما خب فرقایی که این بیماری ها با هم دیگه دارن اینه که خب احتمال اینکه طغیانی از این بیماری داشته باشیم هست، اما اونجوری که بخواد ما به عنوان حالا موارد بر اساس درصد کشورهایی که درگیر میشن تقسیم‌بندی های مختلف داریم، یه همه‌گیری داریم، اندمی داریم، اپیدمی داریم، بلکه همه قاره ها درگیر میشن پاندمی داریم. خب در مورد کووید اون پاندمی اتفاق افتاد، در مورد تب دنگی ما نگران پاندمی و درگیری همه جا نیستیم، به خاطر همین قضیه توضیحی که این بیماری و این ناقل این بیماری داره که بیشتر در همین نواحی که خدمتتون صحبت کردم و خودتونم فرمودین که حالا بیشتر رطوبت داشته باشه و گرمایی ها اتفاق میفته، بنابراین شاید پاندمی مثل کووید نخواهیم بود. اما خب با توجه به این که و نکته دوم روش انتقالش هست که خب کووید و خیلی از بیماری های ویروسی دیگه مثل آنفولانزا که ما ازشون اپیدمی و پاندمی داشتیم انتقال فرد به فرد دارن.
بله.
خب چون تب دنگی جز بیماری هایی هستش که انتقال فرد به فرد نداره، در نتیجه ممکنه که میزان گسترش بیماری خب به اون حدی که بخواد پاندمی ایجاد کنه نباشه.
راه انتشارشون هم با هم خیلی متفاوته دیگه.
بله،
درسته.
دقیقا.
یعنی اینکه حالا مثلا شما به سادگی توی فاصله نزدیک صحبت میکنی اگر که اون ویروس قابل انتقال از ترشحات باشه به یک فرد دیگه، خب راه راحت تری تا اینکه پشه بره یه نفری که مبتلاست بزنه، بعد بره یه نفر دیگر هم بزنه، گزش داشته باشه، بعد اینجوری منتقل.
اون هم فقط پشه‌ای که پشه خاص ناقل بیماری هست.
بله.
بنابراین جاهایی که اون پشه زیاد نیست مثل استان‌هایی که گفتیم تهران، اصفهان، یا جاهایی که حالا خشک‌تر هست و ما اون رطوبت رو نداریم که اون پشه نیست، بیشتر مواردی اگر گزارش بشه در افرادی هستش که سابقه سفر داشتن، یعنی جاهای دیگه آلوده شدن. و خب همینقدر که این ناقل این بیماری در همه جا گسترده نیست، خودش باعث میشه که ما اونقدر نگران اون ابتلا با اون گستردگی که در کووید هستیم بودیم رو نباشه. ولی خب به هر حال جزو بیماری هایی هستش که ما در طی چند ماه آینده به خصوص مولد شهریور نگران هستیم که با توجه به افزایش دما و رطوبت در یک سری استان ها اتفاق بیفته و خب به هر حال شاهد افزایش این ابتلا باشیم. برای همین همیشه توصیه میکنیم که عزیزان سفرشون رو میتونن انجام بدن، ولی خب یه سری احتیاطات رو رعایت کنن تا جایی که ممکنه از لباسهای استفاده کنن که خب مناطق پوشیده یعنی بدنشون پوشیده باشه به حدی که ممکنه خیلی تون در معرض نیش پشه قرار نگیرن. اگر که حتما پشه بند استفاده کنن، اگر در مناظری هستن که پنجره باز هستن پنجره برای درب و پنجره از توری استفاده کنن، و یا اگر مناطقی که به خصوص تو کشورهای دیگه مثل امارات و اینها سفر دارن که حتما از این کرم و مواد دافع حشرات استفاده کنن تا حد خیلی زیادی میتونه ابتلا رو کم کنه.
خانم دوستان من چند تا پیامک رو میخوام بخونم، صحبتهای مردمه. شما مثلا نظر بفرمایید. یه عزیز شنوندی از مشهد گفتن که خب به هر حال یه عده‌ای تو این فضای رسانه‌ای دست به کار شدن، اعتراض غلط دارن به مردم میدن، جالبه یه عده‌ای هم دارن کاسبی میکنن تو این در این وسط، انواع اقساط محصولات معرفی میکنن که شما بیاین اینا رو مصرف بکنید که بتونید با پشه مقابله بکنید. خب توصیه شده از شنوندگان که دستگاه نظام سلامت بذات بهش خیلی باید فعال‌تر باشه. همینطور گفتن که انقدر ما بارندگی داشتیم در شهری مثل مشهد که خب رطوبت افزایش پیدا کرده، آیا این میتونه نگران کننده باشه خانم دکتر؟
ببینید خود رطوبت به تنهایی که نه، ولی خب ما خیلی انتقال محلی بیماری به عنوان عامل پشه رو نداشتیم فعلا هم مشهد جز استان‌هایی نبوده که ما موردشون گزارشی داشته باشیم یا خود خطر باشه، ولی خب به هر حال جز مواردی هستش که هم به خاطر سفرهایی که بهش میشه هم حالا با توجه به رطوبت در معرض خطر هست دیگه.
بله.
فعلا نه صرفا
جهت رطوبت. و شما از دیگری گفتن که قم تو که بذات بهتاش میگه پشه دست بیشتر تو آبهای راکت امکان تکثیر داره، مثل جوی خیابون، پل، آب راکت، جایی که به حال رطوبی است آب راکت میمونه، و پیشنهاد کردن که شهرداری باید در این میان وارد عمل بشه و کمک بکنه بذات بهتاش. زمینه که بذات بهتاش هم به حال بهتاش حوزه بهتاش محیطش فعال هست در این زمینه، به خصوص در مکانهایی که مشکل بیشتره. یه از شنونده پیشنهاد کردن گفتن که به صورت مجانی رایگان امکانات در اختیار مردم قرار بدن. حالا اینا واقعا اینکه بخواد وزارت بهداشت امکانی رو یا ابزاری در اختیار مردم قرار بده، حالا جای سواله واقعا اینا هزینه اثر بخشش با سنجیده بشه. به هر حال واحد بهداشت محیط وزارت بهداشت هم وظایفی در این زمینه داره. یکی از عزیزان شنونده گفتن که آیا ممکنه که در شرایط پیش رو و ماهای آینده ما موارد ابتلای بیشتری داشته باشیم؟ خانم دکتر یک دقیقه کمتر پاسخ می‌فرمایید؟
من این مابین صحبتان خدمتون هستم که ما در تیماهای آینده به خصوص مرداد و شهریور به عنوان ماهای خیلی کریتیکالمون هستن که در افرادی که حالا در معرض هستن تو استانهای خاص به خصوص با احتمال شاهد افزایش ابتلا هستیم. بنابراین برای همین این توصیه‌ها رو انجام دیم. در مورد اون عزیزمون که در مورد آب راکت گفته بودن، بله این حتما بسیار مهمه و توصیه‌های لازم در این زمینه توسط حالا واحد بهداشت محیط انجام شده و بیشتر از این هم انجام خواهد شد و پیگیری خواهد شد. ولی خب با توجه به توصیه هایی که میشه، همین راهکارهایی که شاید به نظر ساده بیاد هم جزء موارد بسیار مهمی هستن که درصد بسیار بالایی میتونن از ابتلای عزیزان به این بیماری جلوگیری کنن.
سپاسگزارم خانم دکتر تهرانی عزیز، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گروه بیماری عفونی گرمسیری دانشگاه پزشکی شهید بهشتی، دبیر علمی کنفرانس تب دنگی. ممنون که وقتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت
پایدار باشید. خدا نگهدارش. همینطور شما شنونده نازنینی که پیامک ارسال میکنید، پرسش مطرح میکنید، اظهار نظر میکنید، فعال هستید از نظر رسانه‌ای برای اطلاع رسانی افزایش سواد سلامت که همه ما بهش نیاز داریم و این مشارکت عمومی میتونه کمک بکنه به نظام اجرایی کشور که موارد اینچنینی رو خیلی خوب ما بتونیم کنترل بکنیم و پیشگیری بکنیم از افزایش تعداد موارد ابتلا. مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دو ثانیه با غزه.
رئیس جمهور منتخب در پاسخ به تماس تلفنی رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، دولت بنده موضوع فلسطین را به عنوان موضوع محوری جهان اسلام در اولویت کاری خود قرار خواهد داد. مسعود پزشکیان گفت: تلاش خواهیم کرد با همکاری و همراهی سایر کشورهای اسلامی و همسایه، با استفاده از همه اهرم‌های سیاسی و دیپلماتیک، پایان جنگ علیه غزه و توقف کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین را محقق کنیم. دست رد بلژیک به سینه تیم فوتبال رژیم صهیونیستی. رسانه‌های خبری به مخالفت بلژیک با میزبانی مسابقات فوتبال میان تیم ملی این کشور و تیم رژیم صهیونیستی اشاره کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمله هوایی اخیر رژیم اسرائیل در غزه را غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول توصیف کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: من می‌خواهم تأسف کامل خود را نسبت به هزینه‌های فزاینده و غیر قابل تحمل انسانی و ویرانی‌های گسترده که در غزه به دلیل درگیری ایجاد شده است ابراز کنم. بنیانگذار حزب چپگرای فرانسه تسلیم ناپذیر با بازنشر چکیده ای از سخنرانی خود در صفحه رسمیش در ایکس نوشت: اگر ما با جبهه مردمی جدید اکثریت مطلق را در پارلمان داشته باشیم، کشور فلسطین را به رسمیت خواهیم شناخت.
و رسانه فلسطینی هم با مرور تصاویر جنایت‌های صهیونیست‌ها تیتر زده اینجا سرزمین جان‌های دزدیده شده.
غزه تنها نیست.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سبط الرسول يا ابن الزهراء تبقى وأنت نور للأكوان. يا سر الله كيف تحويك الأفهام، وحسينا كيف ننسى نحن في ذاك نبكيك يا عدل القرآن. وحسينا كيف ننساك نحن في ذاك نبكيك يا عدل القرآن. وحسينا وشهيدا مثواك يا قبلة العاشقين، جئناك نسعى وأنت الحبل المتين. يا من رسمت نهج الولاء هام الفؤاد وضج الحنين. عند مثواك يا قبلة العاشقين. وحسينا كيف ننساك نحن فداك ندعوك يا رمزا
رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، 102 مگاهرتز.
دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم ساعت امروز سرشار از خیر و برکت و رحمت و سلامت بوده باشه براتون. در ثانیه‌های پیش رو همچنان مجموع برنامه‌های متنوع رو رادیو سلامت براتون تدارک دیده که امیدوارم با زمان بندی و برنامه ریزی بتونید بشنوید و آنچه حاصل میشه از دریافت این برنامه‌ها بتونه کمک کنه به حفظ روند سلامت. و فراموش نکنیم که هر چقدر اطلاعات و دانش ما در حوزه بهداشت بیشتر بالاتر باشه، قطعاً سبک زندگی مطلوب تری خواهیم داشت. به ساعت 13:15 دقیقه نزدیک میشیم. برنامه‌ای رو باید تقدیم شما کنیم که از گروه تغذیه رادیو سلامت تقدیمتون خواهد شد. این برنامه عنوانش از مزرعه تا سفره است. بشنویم این برنامه را از صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
از مزرعه تا سفره. برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما همراهان صمیمی در برنامه از مزرعه تا سفره، این هفته هم از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت همراه شما هستیم. من فیروزه آدابی هستم، مجری این برنامه، که به همراه همکارانم فاطمه بی‌تقصیر تهیه کننده و سردبیر و زهره محمدی صدا بردار تا پایان این برنامه با شما خواهیم بود. مهمان محترم این هفته ما آقای دکتر سید حسن ملکشی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک هستند. آقای دکتر ملکشی، خیلی خوش آمدید. سلام، روز بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم.
درود بر شما. برای اینکه موضوع این هفته مشخص بشه، مطابق معمول هر هفته اجازه بدید که یک بخش کوتاهی رو بشنویم و بعد از اون گفتگو رو با شما با موضوع آغاز کنیم.
وجود آب و هوای خنک و فصل رشد کوتاه گوجه فرنگی پرورش این محصول رو در فضای باز محدود کرده. کشاورزان با پرورش گوجه فرنگی در گلخانه میتونن در همه فصول سال این محصول رو پرورش بدن.
بعد از اینکه نشاط کاشته شد، البته در حین کاشت نشاط نوار تیپا رو ما وصل کردیم، آماده آبیاری هست و از طریق سیستم آبیاری این نشاط آبیاری میشن. با تا دو سه روز فقط آب خالی در اختیار بوته‌ها قرار میدیم و بعد از اون مواد غذایی مورد نیاز دوره رشد رویشی رو آماده و از طریق این سیستم آبیاری در اختیار گیاه قرار میدیم.
گوجه فرنگی های اوایل فصل 50 تا 60 روز طول میکشه تا به برداشت برسن، در حالی که انواع دیگر اون برای اینکه به بلوغ برسن 80 روز طول میکشه.
به این منظور ما میایم بوته‌ها رو از زمانی که بوته‌ها رشد میکنن به نخهای قایم اینا رو وصلشون میکنیم. برای مهار کردن بوته‌ها به نخهای قایم از یه سری گیرهای استفاده میکنیم که این توسط این گیرها بوته به نخ قایم متصل میشه و باعث میشه که در ارتفاع هدایت بشه. یه زایده‌ای داره که دور نخ قایم میفته این گیره و به انتهای بند، آخرین بندی که قوی هم هست، این گیره قفل میشه.
تنها هدف گلخانه حفظ محیطیه که تولید بهینه رو به دنبال داشته باشه. انرژی خورشیدی نور و گرما رو از خورشید تامین میکنه، اما پرورش دهندگان باید فضایی رو فراهم بکنن که محیط رشد بهینه در گلخانه رو حفظ بکنه.
تمام شاخهای فرعی که شامل شاخهای از زاویه برگ و شاخه اصلی ساقی اصلی خارج میشن، اینا همه رو حذفش میکنیم، تمام اینا رو حذفش میکنیم و بوته پیچیمون رو ادامه میدیم. این کار در طول دوره ادامه پیدا میکنه که تا اینکه به هر حال محصولمون برسه و مورد جمع‌آوری محصول باشه. در اون موقع باز پایین کشی بوته‌ها رو داریم که یک سری دیگه از کارهای عملیات داشت است که اونم به این شکل است که وقتی ارتفاع بوتمون به ارتفاع سیم قیم رسید، برای اینکه از ارتفاع مجدد استفاده بکنیم با شل کردن نخا و پایین کشی بوته مجددا بوته رو به سمت بالا هدایت میکنیم و از اون فضا استفاده کرده و عملکرد رو بالا میبریم.
پرورش گوجه فرنگی در گلخانه هم برای کشاورزان با تجربه و هم برای تازه کارها آسانه. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره محصول گوجه فرنگی صحبت میکنیم.
بخش رو شنیدیم و موضوع مشخص شد. این هفته میخوایم درباره کنترل بیولوژیک در گلخانه ها و اختصاصاً گوجه فرنگی صحبت بکنیم، ضمن اینکه قبلاً هم در این باره صحبت شده و آقای دکتر ملکشی نکات بسیار مفیدی رو در اختیار ما قرار دادن. اینکه کنترل بیولوژیک استفاده از دشمنان طبیعی آفات تا سطح آفات به حداقل کاهش پیدا بکنه، وقتی که محصولی در گلخانه ها پرورش پیدا میکنه هم عملکرد بهتری وجود داره، هم محصول خالص‌تر و بدون آفات هست و هم در انرژی صرفه‌جویی میشه. ما در برنامه‌های قبلی به آفات گوجه فرنگی مثل سفید بالک‌ها، مینوز برگ گوجه فرنگی، کنه‌ها و هلیوتیس هم پرداختیم. در ادامه باز هم نکات مهمتری رو از زبان آقای دکتر ملکشی میشنویم. آقای دکتر بفرمایید. من یه خلاصه با اجازهتون گفتم.
ممنونم. عرض کنم خدمتتون یکی از اون دشمنان طبیعی که مبادرت به تولید اون انجام دادیم رو مطرح کردیم. مستحسنید که کسب دانش فنی یا بومی سازی دانش فنی خیلی کار زیاد میبره.
بله.
در کشورمون ما دو گونه سن داریم که در کنترل آفات گوجه فرنگی مؤثر هستن. سن نزیدیکوریس تنویس و سن ماکرولوفوس. این دو تا سن شکارگر سنهایی هستند که تخصصی عمل میکنن و برای کنترل شپره مینوز گوجه فرنگی و سفید بالک گوجه فرنگی عمل میکنن.
در حقیقت آقای دکتر این سنهای شکارگر همون حشرات مفیدی هستند که آفات رو از بین میبرن.
بله دقیقا همینجوره. به هر حال این سنهای شکارگر رو ما دانش فنیش به دست آوردیم و دانش فنیشو به چند تا شرکت ارائه کردیم.
یعنی این دانش فنی توسط محققان مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور انجام شده؟
بله، این دانش فنی کسب شد و در قالب قراردادهایی به این شرکت‌ها واگذار شد. یعنی ما در شرکتی که در خراسان شمالی هست
بله.
دانش فنیش به اونا دادیم. بله، ولی در شمال خراسان شمالی دانش فنیش به یه شرکت تولید کننده عوامل بیولوژیک دادیم. ایشون مبادرت به تولید این شکارگر میکنه. البته این لازم به ذکر بگم که این شرکت دانش بنیان بود که
اتفاقا من میخواستم همین رو سوال کنم. این دانشی رو که شما بومی سازی کردید و در اختیار شرکت های دیگه قرار دادید، این شرکت ها دانش بنیان هستند؟
بله بله، این شرکت دانش بنیانه که در خراسان مبادرت به تولید دشمنان طبیعی میکنه.
بله.
دشمنان طبیعی هم زنبور تریکوگراما بود که آشناییت دارید فکر میکنم، در برنامه های قبلیتون صحبت کردید که
بله.
برای مزارع برنج استفاده میشه.
همینطوره.
برای کرم ساخار آفات برنج و دانش فنی دیگه. این سنهای شکارگر هستن که از مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی به صورت غیر انحصاری خریداری کرد و مبادرت به تولید این دانش فنی این سنها کرد و برای گلخونه ها استفاده کرد.
پس ما الان هیچ گونه سنشکارگری رو از خارج از کشور وارد نمی کنیم. خودمون فناوری تولیدش
بله
داریم.
دانش فنی بله. فناوری تولید این سنهای شکارگر داریم.
بله.
شرکت دیگه‌ای که از ما این دانش فنی رو به صورت غیر انحصاری گرفت، از مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی، یه شرکتی در مرکز ایران بود که در سال 1397 این دانش فنی رو از ما گرفت. این شرکت خودش 30 هکتار گلخونه گوجه فرنگی و فلفل داره.
بله.
ببینید برخی شرکت ها گلخونه خودشون ندارن، این دشمنان طبیعی رو تولید میکنن به گلخونه دارا میدن، ولی برخی از شرکت ها خودشون هم گلخونه دارن. مسئله اینه که در یک واحدی که به نام انسکتاریوم نامیده میشه،
بله،
در شرکتشون این حشرات مفید تولید میکنن و در گلخونهای خودشون استفاده میکنن. شرکتی که در مرکز ایران در استان لرستان ما بهش واگذار کردیم این دانش فنیشو، خودش 30 هکتار گلخونه گوجه فرنگی و فلفل داره.
بله.
قبلا البته از خارج وارد میکرد این سنها رو. این شرکت خودش تولید کرد و برای گلخونه های خودش، برای کنترل آفات گلخونه های گوجه فرنگی خودش استفاده کرد. لازم به ذکره که این شرکت نه تنها برای گلخونه های خودش این دشمنان طبیعی رو استفاده کرد، بلکه با یک وارد یک قراردادی با یک شرکت دیگه شد.
بله.
با یک شرکت توزیع کننده این دشمنان طبیعی رو به مناطق دیگه کشورم ارسال کردن.
یعنی کاملا خودکفایی در این
مورد. احسن. شرکت سومی که ما باش وارد قرارداد شدیم و این دشمن طبیعی این سنهای شکارگر تولید کردیم، در شمال غرب کشور در منطقه جلفا هست.
بله.
که مدرن‌ترین گلخونه ها رو در منطقه خاورمیانه داره این شرکت.
بله، در منطقه جلفا.
بله، در منطقه جلفا و یک واحدی هم در منطقه زنجان ایجاد کرده این شرکت، بالغ بر 30 هکتار. در منطقه جلفا بالغ بر 100 هکتار گلخونه مدرن تولید گوجه فرنگی، فلفل و بادمجان گلخونه ای داره. پس بنابراین ببینید ما رفتیم سراغ تولید کننده هایی که بزرگ هستن و دانش فنی این تولید سنها رو به اونا واگذار کردیم.
بله.
که برای گلخونه هاشون استفاده کنن. به هر حال این شرکت هم تونست دانش فنی این سنهای شکارگر رو به دست بیاره، شیوه تولیدش به دست بیاره، آموزش ببینه کارشناساشون.
بله.
و بعد برای کنترل آفات استفاده کنه. یه چیزی که من اینجا باید خدمتتون عرض کنم اینه که مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی که یکی از مؤسسات سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هست، بحث آموزش کشاورزان هست. ما علاوه بر این که دانش‌های فنی رو تحقیق می‌کنیم به دست میاریم، وظیفه آموزش بهره برداران و کشاورزان هم به عهده ماست. ما دوره‌های آموزشی حضوری و وبیناری برای گلخونه دارا، برای کشاورزا، برای بهره برداران هم می‌ذاریم تا با نحوی پرورش، نحوی کاربرد این دشمنان طبیعی هم آشنا بشن. جزء وظایف ماست. یکی از وظایف دیگه ما تحقیقات، یکیش هم آموزشه.
درسته. خب آقای دکتر ملکشی، اجازه بدین که یه بخشی رو بشنویم. همچنان با شما خواهیم بود در برنامه از مزرعه تا سفره این هفته و درباره کنترل بیولوژیک در گلخانه ها و اختصاصا روی گوجه فرنگی صحبت ها رو ادامه خواهیم داد.
سفره سالم با مزرعه سالم.
امروز اومدم به یه مزرعه مال دوست بسیار بسیار عزیزم آقای حسین یوسفی.
احوال شما؟
خوب هستی؟
خوبید؟
خیلی خوشم.
چه خبر؟
قربان شما.
خسته نباشید حسین آقا.
سلامت باشید.
حسین آقا.
شما هم خسته نباشید.
قربونت برم، متشکرم، ممنونم. حسین آقا خودتو کامل برای دوستای ما معرفی می‌فرمایید؟